بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله امناء الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بس در این بود که مبدع سالی که کسی میخواد تشکیل بده، این مبدع سال که در پایان سال حاضر معون را تخمیس کنه، مبدع سال آیا زمان تکسب است یا مبدع سال زمان ظهور ربح؟ مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه و کتاب مسالکشان فرمودن مبدع سال ظهور ربح. سبت ایشان صاحب مدارک هم این مطلب را پذیرفته و مبدع را همون ظهور ربح قرار داده. صاحب جواهر هم نیز به این نظریه متمایل شده که مبدع سال همانا همون ظهور ربح. پس ظهور رب البته وصول وصوله بعد عرض کنم حضورتون که این آقایون نتیجهش هم خوب خیلی روشنه. پس اگر کسی مثلا اول سال شروع به کاسبی کرد ولیکن ربح او بعد از 5 ماه 6 ماه حاصل شد، قهرن اون معونی و معونه هایی که در طی این 5-6 ماه صرف کرده نمیتواند از ربح بعد کم کنه. اما بنابر قول کسانی که مبدع را زمان تکسب قرار داده اند، آری میتوانه معون و معونه هایی که در طی این 5-6 ماه کرده کم کنه. این نظریه دوم را شهید اول گفته در دروس و ما عبارت دروس هم براتون نوشتیم. و این نظریه دوم همان است که سید هم پسندیده و شیخ انصاری رضوان الله علیه هم سخت از این نظریه دفاع میکنه. خب حالا من فقط اشاره کنم به دلیل طرفین، یک مقداری برای دیروز هم گفتم اما حالا تنظیم کنیم. اونهایی که گفتن مبدع سال ظهور ربح همانند شهید ثانی و سبت او صاحب مدارک و دیگران، اینها میگویند که مسلم است که تعلق خمس از زمان ظهور ربح. ولو ان خیاطا یخیط الثوب به 5 دوانق ولنا فی هدانق. در آیه شریف و علمو انما قنمتم قال هی والله الافاده یومن و یومن. بنابراین اولین روزی که ربح ظاهر شده باشد اون روز روز تعلق خمسه. قبل از او وظیفه‌ای در کار نیست، نه ربحی هست و نه فائده‌ای هست و نه حکمی به وجوب خمس و سالبه به انتفاع موضوع. پس معنا ندارد که ما بگوییم بعد از 5 ماه اگر ربح تازه ظاهر شده این مبدع سال او عبارت از 5 ماه قبل بوده. اول محرم شروع به کاسبی کرده، ربح او اول جمادی الثانی یا اول رجب حاصل شده. تا زمانی که ربحی نبوده، خمسی در کار نبوده، به مجرد اول رجب که ظهر الرب و حصل الرب، وجوب خمس همکنون ثابت شده. بنابر این بگیم مبدع زمان تکسب است، این غلط، زیرا ربحی در کار نبوده. علاوه بر این مقتضای اطلاق مقامی نیز آن است که از قبل از ربح سال نباشه. مبدا سال از قبل از ظهور ربح نباشه. چرا؟ برای اینکه معنای اطلاق مقامی آن است که قیدی اگر لازم بود در حکم ذکر کنه، و اگر نیاورد میگیم این کشف میکنه که قید در کار نیست. مثلا مثل همین بحث و اصولی که داریم، میگیم مولا عام کرد به صیام شهر رمضان، اگر لازم بود قصد قربت هم در صیام بکنه شخص صائم، لازم بود بگوید من شهد منکم الشهر فلیصمه و یقصد به صیامهی اطاعت امر الله. حالا که این قید دوم را نیاورد، کشف می کنیم که مقید نیست صیام به قصد اطاعت امر. در ما نحن فی هم میگیم ادله گفت عند ظهور الفائده و عند ظهور الرب خمس واجبه، و نگفت که از مبدا سال خمس لازم میشود، و این که از مبدا تکسب لازم میشه بیان خمس، از این که مبدعی را غیر از ظهور رب معین نکرد، کشف میکنیم که ما سوای ظهور رب موجبی برای مبدعیت وجوب خمس نیست. با این بیان که میگویند هم اطلاق مقامی و هم تعلق خمس از زمان ثبوت و رب، اینها نشانه آن است که فقط و فقط خمس از زمان ثبوت و رب و ثبوت الفائده ثابت میشه، نه از قبل او. علاوه اشکال سومی و دلیل سومی هم ذکر کرده اند، و اون اینه که اگر بنا باشه در غیر تکسب مبدا ظهور فائده باشه و در تکسب مبدا زمان شروع به تکسب باشه، لازم میاد تفکیک در مبدا خمس. یک جا مبدا خمس در مثل فائده ثبوت الفائده باشه، در یک جا مبدا خمس ورود در تکسب باشه ولو فائده ای در کار نباشه. و مسلماً بسیار بعید است که بین مبدأها فرق کنه. بگیم یک جا مبدأ قبل از ظهور ربح است و اون حین و تکسبه. یک جا مبدع ظهور و ربح است و اون در فائده. میگه این هم که بگوییم بین این دو فرق است برخلاف ظاهر ادله که فرموده معونه محسوب میشه از امان حصول رب. و بریم که فرق کنه بین مبدع تکسب با مبدع فائده که در مبدع تکسب روز اول شروع به کاسبیست و در فائده روز حصول ربح و فائده است. این همانا مستلزم تفکیک در معنای عرض کنم که عام الربح و عام المعونه خواهد شد. چی؟ یعنی چی؟ نفهمید خودش تفصیل ها شده؟ نفهمید؟ بله. این هم که برهان دیگری که اقامه کرده اند برای این که مبدع وجوب خمس در همه جا زمان حصول رب و زمان حصول فائده است تا تفکیک بین دو قسم ثبوت الخمس نباشه. با این ادله خواستن این مسئله را بگن. آخرین دلیل فرمایش استاد ایشون میگوین از ادله ای که گفته الخمس و بعد المعونه استظهار میکنیم که مراد معونه ایست که مستند به ربح باشه، یعنی ارباحی که افراد تحصیل می کنند بعد از معونه‌ای که صرف می کنند خمسش را باید بپردازند. و به عبارت اخرى خمس بر فاضل معونه تعلق می گیره. کدام معونه؟ معونه‌ای که از رب حاصل می شود و صرف می شود فاضل بعد المعونه متعلق خمسه. اما معون و معونه هایی که قبل از رب بوده اونها این شش ماه قبل از ماه رجب و شش ماه قبل از محرم همه علی سواه. یعنی اگر کاسبی اول محرم شروع به تکسب کرد ولیکن ربحش در رجب تازه حاصل شد، بگیم که الخمس و بعد المعونه، یعنی معونه ای که صرف می شود از رب بعد از این معونه فاضل معونه خمس داره. طبعا معونه معونه بعد رب. اگر شما گفتید مبدا اول محرمه و این معون پنج شش ماه قبل هم باید از ربح رجب کم بشه، میگیم چه فرقی کرد بین این شش ماه قبل از رجب و شش ماه قبل ترش که قبل از ماه محرم باشه؟ خب همه علی السویه است. معونی بوده بدون درآمد، این معونه قبل از حصول رب دیگه فرقی بین معونی که از اول محرم تا رجب به دست آمده و معنی که قبل از محرم هم داشته همه مساوی هن و فرقی نمی کنه. دیگه شما بیاید بگید که الخمس و بعد المعونه، بیاییم بگیم معونه فقط همین شش ماه محسوبه، اما معونه قبل از محرم محسوب نیست. این هم یک ادعاء بلا دلیلیه. پس این وجوه تأیید میکنه نظریه شهید ثانی را و به تبع هم نظریه استاد خویی را. این محصل تا به اینجا یک نظر را گفتیم. همون ظهور رو حالا ما برای این دلیل تا به اینجا این بیانات رو تنظیم کردم که در ضمن چند عرض کنم برهان به عرض رسید. خب اما آنانی که مثل شیخ بزرگوار انصاری و به تبع ایشون سید ماتن و قبل از ایشون شهید اول در دروس از عبارتش استفاده میشه، اینها میگن مبدع عبارت از تکسبه. در جواب میگوین آری این که گفتی قبل از ظهور رب دلیلی بر تعیین نداریم و اطلاق مقامی اقتضا می کند که قبل از حصول رب دیگه مبدعی برای سال و عام رب نیست. می گویند بالاترین دلیل بر تعین عبارت از سیره و بناییست که بین عامه مردم متعارف بوده. میگه شیخ میگه تعارف این بین عامه مؤمنین که میان برای کار خودشون یک مبدعی را قرار میدن و یک کاسبی که روز اول شروع به تکسبش را مبدع کار خودش قرار میده و همچنین سایر کسبه، خود این تعارف مردم موجب برای این است که مبدع معین بشه. گفتی دلیل بر تعیین نداریم، میگیم خود تعارفی که از نظر شرع هم رد نشده این نشانه آن است که چرا اگر به جعل جائل و به قرار تکسب کاسب مبدعی برای کار قرار داده شد این کافی باشه، و الا اگر بنا به این باشه که اساس ربح باشه باید به مسئله 56 برگردیم و بگیم هر ربحی دارای سال مستقلیه و اگر کسی 10 تا ربح هم داره هر ربحی برای او سال مستقل و معونه مستقل باشه. در صورتی که گفتیم این تعارف ممضا من الشر که همه ارباح به نحو مجموعی سنجیده میشه و معونه را با مجموع ارباح حساب میکنن، اینها همه نشانه آن است که هر مساس خونس بر حصول ربح کل ربحن ربحن نیست.
چون قبلا متعارف مردم دینی دلیل نمیشه.
خب حالا می آفرین تثبیت کردنش رو میگیم به همین که سیره رد نکرده. حالا علاوه بر این بسیار خوب، برای اینکه فرمایش شما هم جواب داده بشه بگیم علاوه بر او ما خوندیم در روایت علی ابن راشد بود و غیر او بود، خوندیم که فرمود صانعی که مشغول صناعت زارع و اصحاب زیعه، فرمود همه اینها معونه هاشون کم میشه و معونتهی و معونت الهی و خراج سلطان. ما میبینیم که عطف گرفت امام معصوم معونه خود او و ایال او را بر معونه زراعت و زیعه، در صورتی که معونه زراعت و زیعه قطعا عمدتا قبل از حصول ربح بوده. کدام کشاورزه که بیاد معونه کشاورزیش را پس از ربح تأمین کنه؟ کدام تاجره که معونه تکسبش مثل اجاره مغازه، اجاره دلال، قپانچی، شاگرد را پس از حصول ربح بپردازه؟ پس این که ما میبینیم در برخی از روایات معون قبل از حصول ربح را جزء معونه قرار داده و بعد هم عطف گرفته شده معونه خود او و ایال او بر معونه زیعه، اینها نشانه آن است که محال نیست و صحیح است که معون قبل از حصول ربح هم محسوب از ربح بشه. پس قهرن می شود یک مبدعی قبل از حصول ربح در نظر گرفت که معونه های قبل از حصول ربح هم از ارباح بعد کم بشه، و اون مبدع غیر از زمان شروع به تکسب نیست، زیرا اگر یک وقتی را معین نکنیم کی پس دیگه باید مبدع باشه؟ لا محاله. میگیم همین تعارف و عرفی و همین روایاتی که معون قبل را جزء کم شدن معونه از ارباح قرار داده، این نشانه آن است که تعارف قابل قبوله و تعارف بلاد بر مبدع شروع به تکسب و کاره. اما این که فرمودی دوطور تفکیک میشه بین مبدع فائده با مبدع عرض کنم که تکسب، که بیان بگیم در یک جا مبدع تکسب، در مورد فائده بدون تکسب مبدع خود حصول فائده است. اینم گفتیم دیروز که این اختلاف در مفهوم نیست، بلکه همانا این اختلاف در مصداق، یعنی همون طور که اگر گفتیم کسی چند رشته کار داره، هم کشاورزه هم مثلا تاجره و دوره بهش در دو وقت سال حاصل میشه، میتوانستید به اتفاق برای هر ربحی وقت معین کنید و معون حساب کنید، گفتیم اختلاف ازمنه ربح این موجب برای اختلاف در معنی مبدع و معنی عام ربح نمیشه. خب حالا یکی هم از اختلافات اختلاف در این که مبدأ زمان تکسب یا مبدع زمان حصول ریب باشه. این موجب برای تفکیک در مقصود که فان وجوب الخمس بر فاضل من المعونه است نخواهد شد. اما حرف استاد که فرمودن ظهور ادله همانا دران است که معونی را که از رب فعلیت پیدا میکنه این معون مستثناست و بعد فاضل این معون متعلق خمسه، میگیم خیر، معون قبل نیز اونها هم در حقیقت معونه اند و معونه ایست که از همین رب بنا هست تأمین بشه. یک شاوز که پول میده زمین یاره میکنه، بعض میخره، کود میخره، عمال برای آبیاری تهیه میکنه، اینها هم حقیقتا معون همین ربحند و منتها به قول بعض معاصرین اینها معون بالعنایه ربحند. اونهایی که بعد خرج میکنه معون فعلی ربحند و الا خیر، معون قبل هم با توجه به ادله ای که ذکر شد و هم با عطف میتوان جزء محاسبه همین ارباح در نظر گرفت. پس بگیم مبدا تکسب است، دور از عائله و دور از قاعده نیست. پس فرمایش سید به تبع شیخ انصاری با اعتبار نزدیکه که بگیم در کسبه و تکسب مبدا شروع به تکسبه و در مورد فواید غیر تکسبی مبدا ظهور فائده است. نه دیگه، چون اونجا در من مبدا را زمان شروع به کاسبی است قرار میدم. از زمان شروع به زراعت که یک کشاورزی میخواد مشاورزی کنه، از اون اولین روزی که حرکت میکنه یا علی مدد بیلش بر میداره میره سر زمین، این میشه مبدا. آفرین، همون که ما گفتیم به صورت عام مجموعی لحاظ میکنه دیگه. بله، عرض کنم که این مسئله هم تمام. برگردیم به مسئله 61. در مسئله 61 میفهمن معونه چیه. حالا این مسئله برای تفسیر معونه است. میگن معونه همانا عبارت است از اون چه که معاش آدم به او وابسته است، این که خوقت مسلم، خورد و خوراک و لباس و مسکن و بیماری و مثلا دارو و درمان و اینها. بعد اضافه میکنه بر اینها اون چه که در حد شأن و منزلت اوست در بین جامعه. بعد اضافه میکنه خرجهایی که در اعمال مستحب به کار گرفته میشه. اینها همه میگه جزء معونه است. منتها ما تک تک صحبت کرد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حکیم را، ما وقتی که نجف بودیم اجازه نمیداد طلاب از وجوهات هر شب جمعه برن کربلا. میگو که نه، این وجوهات دیگه نباید مصرف امور این چنینی بشه، حالا هفته ما سالی یک بار دو بار بله، باقی از وجوهات نباید صرف بشه. حالا ما تک تک بررسی کنیم. قبل از همه چی معونه هایی که فضلا برای تحصیل ربح لازمه، این قدر مسلم از ادله الخمس و بعد المعونه است. یک، علاوه اصلا اینها در حقیقت ربح نیست، یعنی یک آدم کشاورزی که 10 میلیون تومان از باب مثل گندم به دست آورده، 5 میلیون تومان را خرج مثلا زمین و آب و آبیاری و کامبا و نمیدونم تراکتور داده، این اصلا رب 5 میلیون تومان بیشتر رب نکرده، نه اینکه 10 میلیون تومان رب کرده باشد و بگیم معونه خرج از کنم که تکسب معافه، این اصلا رب در حقیقت نیست. بنابراین اون معونی که در تحصیل رب دخیله، اونها در حقیقت از اصل رب کم میشه، یعنی ربی در حقیقت اونها نیست. اما آمدیم به معون خود آدمی، خرج هایی که مردم برای زندگی خودشون میکنن و بر واجب و نفقشون میکنن، خب این هم که اون چه اقتصادی باشه و مازاد از وضع عادی متعارف نباشه، این هم قدر مسلم از مصداق معونه است، بحثی هم درش نیست. اما آمدیم عمدتاً به زیادی، گاهی زیادی در حدی است که عرف اسراف میبینه و واقعاً مازاد از مقدار لازم میبینه، این قطعاً محسوب نیست و جز معونه حساب نمیشه. حالا یه کسی میتونه مثلا شب میان و منزلش 5 لامپ روشن کنه، این آقا میره 20 لامپ روشن میکنه، خب این مازاد از مقدار لازم اسراف حساب میشه. یا مثلا میتونه شیر آب را آرام باز کنه که مقدار آبی که مصرف میشه برای تطهیر لباس کافیه، این شیر را در آخر مرحله باز میکنه، یه مرتبه آخر ماه برای اینکه مثلا 50 تومان خرج آبش بشه 500 تومان میشه. در مواردی که عرفاً اسراف حساب میشه و مازاد از خرج عادی است، این قدر مسلماً نمیشود معونه حساب کرد و او را از ارباح کم کرد و خمس او را نپرداخت. خیر، اینها جزء اموری هستند که باید خمسشون را داد. اما حالا لیاقت شأن چی؟ خب یه آدم طلبه ای پس کنی شأنش اینه که از باب مثلا هفته یه مرتبه پلو بخوره، اون وقتا خب پلو خیلی ارزش داشت، مثل حالا نبود که دیگه از کنیم به قول معروف بعضا بیلشون بزنن، اما آبگوش براشون خوشمزه تر باشه. حالا اگر کسی مازاد از مقام خودش و شأن خودش مصرف نکنه و در حد شأن مصرف کنه، چه قطعا شؤون افراد بلا ریب متفاوت و مختلفه. اینجا هم بگیم بله آقا، رعایت شأن چون در روایات زکات خوندیم، زوج گرفتن، حج رفتن، صدقه دادن، نمیدانم عرض کنم که کنیز خریدن، اینها را هم جزء معون قرار داد، چون شأن اشخاص متفاوته و مسلماً اسلام ذلت را برای مؤمن نپسندیده. اگر در مرحله باشه، ولی باز حواس ما جمع باشه. این آقای طلبه فردا پول که دستش میاد یه مرتبه میگه شأن من اینه. بابا تو تا دیروز شأنت این نبود، یه مرتبه از امروز که پول دستت آمده این همه شأنت رفت بالا. این کارها رو نکنیم. بالاخره عرض کنم حضورتون که خدا رحمت کنه، بله گفتم شیخ الشریعه فرموده بود که حالا طلبه چه دایدن منتظر وجوهات باشن، برن پنجشنبه جمعه کار کنند و دیگه اینقدر منتظر وجوهات نباشن. عرض میکنم حضورتون که انسان از این شؤون بافتنی خیالی خودش تحرز کنه، انصافا بجاست، برای خودش هی شأن و منزلت های قلابی درست نکنه. به هر حال اما شأن و منزلتی که به راستی عرف او را لازم میدانه و ترک او را اهانت به مؤمن میدانه، این قطعا جزء معونه حساب میشه بلاره. اما عمدتا بحث مستحباته. برخی مثل صاحب مستند خیلی محکم گرفتن که ول کن آقا، مستحبات دیگه جز بشون چیزی چون انسان و معونه حساب نمیشه. مستحب منشه که ترک جائزه، لازم نیست اتیانه به او، مخصوصا خیلی مقدس بازی در آوردن و هر دفعه رفتنه که میدارم به زیارت جمکران و نمیدارم متوسط شدن بیت العباس و یه چند وقتی بازی در آوردید در اینجا آقا یک بیت العباسی در کجا تشکیل شده، خیلی شفا میده، خیلی فلان میده، اجازه بیده از وجوهات خرج کنیم. گفتیم بابا بیجای بیت العباس بیت الرضای به این عظمت هست، خب به جای که برید در بیت العباس یه آقای قصابی اینم تشکیلش داده، اینقدر شفا از قصاب بگیری، خب یا برو از سیمابوزا شفا بگی. این بازی های این سنخی و این مستحبات قلابی که قویش، مستحبات اصلی را استاد میگه خیر اینها جزء معونه است. چطور شد که ما این همه تأکید شده زیارت امام حسینی که یکی از فضلا خدا رحمتش کنه در نجف منزل ما چند وقتی بستری بوده، من بود و از بزرگان بود رحمت الله علیه، میگو فلانی به خود امام حسین یقین دارم که اگر شب جمعه مشرف شدم حرم امام حسین و گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ولدک الشهید و الی آخر و نماز خوندم بیرون آمدم، یقین دارم مثل روزی که از مادر به دنیا آمدم هیچ گناهی نمیمانه، حتی حق الناس، و خدا تحمل میکنه حق الناس را. حالا اگر بناشه که استاد میفرماید که هر چه که مورد امر شارع قرار گرفت و جزء ما یتقرب به الی الله باشه، اینها مسلما از وجوب خمس معافه و اینها جزء معون حساب میشن بلا ریب بلا اشکال. خب اما دیگران به این طور نمیگم. والحمدلله، صلی الله علی رسوله و آله.